هستش ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستدارا در این برنامه‌گاه‌های چوچه چوچه ای که پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا من حس نکردمش. و او چیزی که اوجه حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت هایی داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط شش های هم برانش ها و هم توسط جلد و مواد مفاضل را از طریق مواد در هم میکرد، ولی مواد نتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی‌کنن، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه میشن، و پرندگان که مثانه ندارن و پرواز کرده میتونن. که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود نداره، چون که موجودیت می غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو میکنه و مغز و نخاع شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات حواس پنجگانه داره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی کست القای داخلی وجود داره و تخم یا مگذرن، ولی در بعضی از یا کست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان دارن نیست مذکر و مونث از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونث می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از ذریات میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را به اعضای اطراحیه میبره، که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستازیس یاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط میباشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از طبیعی محیط میباشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هستند ماهیان، زومشتین و خزندگان میباشه و خونگرم خونسرد میباشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم میباشن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 می باشه را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چه می باشه؟ موجود زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوا نسبت به اختلاف نوا خطرناکتر می باشه، چون که عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است. که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوچولیزم، کامنز لیزم و غیره درباره از ما معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوارن یا هم به نام هربی ورسیز میشه که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانن که این نوع موجودات که گوشت خوار هستن به نام کارنیورز جت میشه که بعضی از موجودات زنده هم هستن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنن که یا به نام همه چیز خوارن یا هم به نام اومنیورز جت میشن که این موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن که در بین اینها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل هم انتراکت وجود داره یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت می باشن. اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمی باشن اما موجودات ازواره بخاطر یک برای خود و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشن که یعنی فکر می کنن که بودن از یا موجودات ازواره برایشان مشکل می باشن که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت هم تقسیم شده که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع و یا یک نوع از یه فایده می بره که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یه ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز میایم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار می دیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن که زیست با همی سه قسم است که هم سفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بی‌طرفی هم نیوترالیزم میباشه که میایم درباره هم سفری هم کامن سلزم صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسن کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی با وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن. یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کردن میتونه در نل هضمی از مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه بخاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نیوترالیزم میباشه که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمیرسن که نه به امی طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمیشه. خب شاگردان نهایت عزیزی بود درس امروزی ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را میسازن که در بین از یک کس ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب زیایی از آفتاب میگیره که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر کسته یا از نباتات تغذیه میکنن که تمام از این حیوانات به نام علف خوارانی هم هربی ریورز اسمایت میکردیم که بعد از بس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن که این موجودات که گوشت خوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که این حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خوران یا هم اومنیورز یاد میشدن که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابلی هم انتراکت وجود داره که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از یک است انواع مختلف موجودات زندگی است همسایه‌های خوب نمی باشه و موجودات از به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه که به صورت عموم ارتباط بین از ما گفتیم که به دو نوع است که یکی همزیستی همزیست با همی همسیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی خصومت است که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیستی با همی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که در حالت همزیستی که است هر دو نوع یا هم یک نوع از یه فایده میبره و ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی که است یک نوع از یه ضرر میبینه که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی که است انواع مختلف از یک دیگر فایده میبرن که زیست با همی سی قسمی باشه که همسفری یا کامن سلز میباشه، کمک متقابل یا همی چول لازم میباشه و بی‌طرفی هم نیچرال لازم میباشه که ما راجع به همسفری هم کامن سلز شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طوری با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه ولی به نوع دیگر از نه فایده میرسه و نه هم ضرر، یعنی این سفر که است یعنی هم سفری هم کامنالیزم که است یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های به ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که بر حیوان کلام ضرر نمیرسنه ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه که باعث از میشه که همین باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره که به حیوانات فقاریه که است یه فایده میرسونه ولی حیوانات فقاریه به باکتری ها نه ضرر میرسونه و نه هم کدام فایده برشان میرسونه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوتشوالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که این نوع که از عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک کس بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده میرسنن. مثلا گرسنگ ها که است از زندگی یک جوی الجی و فنجی وجود میاره که هر دوی از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید میباشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مرچی سفید و فلاجلاتا وجود داره که مرچی سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن نمیتونه که در نل هاضمه مرچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه که با واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مرچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه که در مقابل باز مرچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه که قسمی که قبلا هم گفتم مرچه های سفید که شاگردان عزیز یا امیچوب درختان میخورن و امیچوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن که در نل هاضمه می مرچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه توتا توتا کنه که فلاجلاتا با مرچه کمک میکنه که این نمی سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز با مرچه کمک میکنه که این نمی ببخشین فلاجلاتا به مرچه کمک میکنه که می سلولوز را میده میکنه و می مرچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مرچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسئول به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم که در این نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه که در این نوع محیط زندگی که است یا هم در این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول میباشه نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر میرسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها میتون و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به است که میگه زندگی باکتری ها در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتری ها در ریشه های شبدر و رشقه هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید، سوال دوم عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید، سوال سوم به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است، سوال آخری عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها بر درجه به همزیستی معلومات دادین. خب شاگردان عزیزی، بود جلسه امروزی تان. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از گردشنی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگمایال تانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تریز دوگامت مذکره تولید میکنه. بعد از راجعه گل و گردفشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتاری همشیره، بوهای قهوه‌ای و دلنشینه و همچنان اشکال جذاب و رنگ های ایمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردفشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات مقبول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردفشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف چند هفته در نهار تولید کنه و همچنان میوه ها در نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با بختاگی میرسه شاگردان عزیز که ای دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از آی نموی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نوع تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر خوب تر انجام داده میشه، و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخهای جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیرشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حالا ها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنید که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانن یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشره‌کش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل مایی را میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های داشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز، یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد؟ که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاعی آفتاب هوای داخل موتر را نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز، گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاعی آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه ای یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاعی آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که در می صورت شاگردان عزیز، زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه. که گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه اطلاعاتی که از فسیل ها یعنی از زغال سنگ و ماده نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود که است شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا می داخل میشه، چون که فسیل هایی را که فابریکه ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه. زمانی که این مولکول های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دای اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گاز های دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دای اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دای اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دای اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز که در بعضی شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کسته کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آبزی کسته حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه برای تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیست مزر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون که در بالای طبقه سطر اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیان‌آور مورد بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشیاء مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق را مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که است در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر اشعاع ماور بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خوش آگدان عزیز بعد از این راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت های می داشته باشیم. خب علت عمده تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد می شه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر را در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجودی که CFCS به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزانها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شو و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شو که زمین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازات که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از او مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از او تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه. شاگردان عزیز خب از میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طور که قبلا هم ذکر شد تخریب یا هم شگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مورد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم که اولین نکات نمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در اختلال ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شوه و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شوه. خب شاکردان عزیز، بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت های داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا میده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی، شاگردان عزیز، در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشینالات متکی گردیدن که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایات یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیا کمتر مساعد میسازه به نام آلودگی، و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه. که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز توسط اجسام زنده تولید میشه، که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه، که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر به وجود میاد. که زایات گازی موتورها شاگردان عزیز، ماشینالات، فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محرقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چاه باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط موسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس یا هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم. که شاگردان عزیز، باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیمی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه. شاگردان عزیز، که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد، زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختاندن یا هم در زمین دفن میشه. که شاید فکر شوه که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته، یعنی 40 سال قبل کندنکاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته در اینجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده در وجود زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کس دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه، مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه، و نوع دوم از مثل حشره‌کش‌ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه‌های طبیعی تجزیه میشه، و رسته‌ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه، که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی روشهایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز، دفن امی مواد میباشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثبت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه هایی از بین بردن زایات جامد صحبت هایی داشته باشیم. که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه، چون که می اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی بخاطر ای هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است امی مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو، که در غیر از او امی مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیاتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا آن یار نگهدار تک تکتان.